اهل تقوا باشه. و اتفاقا مشکل اصلی ما اینجا همینه که متاسفانه در عزل و نصب ها اون چیزی که ملاک قرار میگیره بعضا خدایی نکرده بحث رانت اتفاق میفته، بحث حالا به قول امروزی ها میگن آشنایی، پارتی بازی، یا مثلا شخص اینجا برای اینکه برای دیگری برای او یه کاری انجام بده، این هم میخواد برای او یه کاری انجام بده. شما اگه دقت کرده باشید بعضا ما میبینیم یه نفر توی یک مجموعه خطایی میکنه، اصلا بلد نیست اون مجموعه رو اداره بکنه،
بله.
و به هر دلیلی این شخص رو برکنارش میکنن، بعد میبینیم عجب یه جای دیگه معارفه شده که بالاتر از اونجاست. یعنی بودن دقیقاً یه جای، چرا؟ چون زمانی که در این پستش بوده قبلا به افرادی مثلا خلاصه خدمت کرده،
بله.
بعد از رانت استفاده میکنه میاد مثلا یک جای دیگه. خب این به جامعه ضرر میزنه، به مردم ضرر میزنه.
یعنی اصلا اگر... نگاه مردم رو، اعتمادشون رو به سیستم نظارتی هم که وجود داشته باشه مختل میکنه.
و چه ضررها و چه آسیبهایی خواهد زد این فردی که لیاقت این مجموعه رو نداره، این فردی که اصلا شایستگی مدیریت مثلا این وزارت رو نداره، این مثلا کارخونه رو نداره، این کارگاه رو، حتی کارگاه کوچیک خیاطی مثلا. ببینید من دارم مثالو از خود تا کلان دارم براتون میزنم. دقیقاً همینه سرکار خانم حاتمی و شنوندگان عزیز. این رو دقیقاً اهل بیت علیهم السلام به ما گوشزد کردن که اگر کسی شایستگی در اخلاق و در کردار و در تقوا نداره، خلاصه اینها رو نگمارید، در جاهای مختلف قرار ندهید. دقت فرمودید؟
بله کاملا.
و خود ما هم باید دقت بکنیم، خودمون باید مراقب باشیم. کسی که خدا ترسه، حالا باید اینو توی گزینشی که داریم، توی برنامه‌ای که داریم بتونیم باشه که بفهمیم، بشناسیم، تو تحقیقاتمون که این اشخاص شناسایی بشن، از افرادی استفاده کنیم که هم خدا ترس باشن و هم قابلیت داشته باشن. خب یکی از تقوا داره اما مدیریت اجرایی نداره، نه اینم خوب نیست. یعنی این دوتا رو باید با هم داشته باشه و بتونه خلاصه.
و اینکه حاجا آزموده رو آزمودن خطاست، به قول فرمایش شما زمانی که در یک جا این در این آزمون نمره قبولی رو شخص کسب نکرد، دیگه در آزمون دیگری که به خصوص با جان و ناموس و مال مردم در ارتباط هستش، دوباره اون رو در ورطه آزمایش قرار ندیم. اتفاقا یادم افتاد که در نهج البلاغه امیر خطاب به یکی از استاندارهایی که ایشون رو گمان کرده بودن که ظاهرا پدر ایشون یک فرد بسیار با تقوایی بوده،
بله.
و گمان کرده بودن که پسر هم بر سیاق و روش پدر هستش و ایشون رو حالا نسب کرده بودن و بعد گزارش بهش رسیده بود که خلاف این بوده روش پسر،
بله.
و انقدر تو اون نام دقیق و کامل و محکم بیان میکنه که به محض اینکه نامه من به دست تو رسید باید بیای پیش من و توضیح بدی.
دقیقاً اصلا از با این جمله شروع میشه، اخبرونی عینونی، چشمهای من به من خبر دادن،
بله.
یعنی حضرت حتی ادعی رو هم داشتن که به حضرت گزارش میدادن، چشمهای من به من خبر دادن. خیلی جالبه.
و اینکه حاج آقا خیلی تو این خطبه‌ای که شما هم ابتداش رو خوندید، خیلی برای من یک نفر خودم که داشتم میخوندم واقعا حیرت انگیز بود که حضرت میفرمایند گمان کردم تو هم مانند پدرت هستی. یعنی اینجاست که یک شخصی در داشتن سمت مسئولیت اگر خطایی کرده، که انسان مسئول از خطا نیست، به اون خطا معترف میشه.
دقیقاً خیلی نکته زیبایی رو اشاره فرمودید. خدا کنه خانم آتمی هممون دقت کنیم، مراقب باشیم در هر جایی که هستیم، کسانی رو که میخوایم ازش رو استفاده بکنیم یا نه چه راه دوری بریم، خودمون در جایی که هستیم درست عمل بکنیم.
بله.
شما این که در کسبت موجیگری هستید، بله، همداری کارشناس هستید، خدا رو شد تغییر که شاگردی میکنم، هر عزیزی در هر جایی که هست، اول خودمون دقت کنیم، راحت کنیم، حواسمون باشه، بعد اگر خواستیم کسی رو به جایی بگماریم دقت کنیم. حتی ببخشید برای تحقیق پیش ما اومدن به دروغ حرفی رو نزنیم، آنچه که میدونیم رو بگیم، نگیم گناه داره، اگه من مثلا اگر حقیقتو بگم او رو سر کار نمیبرنش. نه، من تو تحقیق دقیق درست شمرده و با تقوا، اینم جالبه ها، یه لحظه یادم اومد، اینم خیلی نکته مهمیه که برای آن توی اداره میخوان بیان خود برای بازرسی چیزی، من آنچه که میدونم رو بگم، نگم آقا دلم سوخت، نگم مثلا بگم که بعدا منو یه پست بالاتر بذارن. خدا میدونه این اتفاقات چه بسا بسیار میفته و ما باید مراقب باشیم ما تو این دام قرار نگیریم. ما مراقب باشیم که تو این متاسفانه اتفاق ورود پیدا نکنیم. پس ما هم باید خیلی خیلی مراقب خودمون باشیم.
حاج آقا، عمل کردن بر مبنا و معیار انصاف بسیار مهم هستش، به ویژه زمانی که هر کدوم از ما در یک سمتی، در یک در واقع وظیفه‌ای داریم انجام خدمت میکنیم، چون نتایج اون خیلی بیشتر از زندگی شخصیمون نمود داره، بازتاب بیشتری پیدا میکنه و اون جایی هستش که اعتماد مردم به اون جایی که ما هستیم در واقع از بین میره، متزلزل میشه یا کم و زیاد میشه.
بله بله، واقعا
سپاسگزارم از شما. انشالله هممون رو همینطور کمک بکنه. ممنونیم از شما که ما رو یاری کردید. انشالله فردا، پس فردا و پس اون فردا هم با هم خواهیم بود.
انشالله در خدمتون خواهم بود. خدا من دارو نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید. از تو در شگفت هم نمیتوانم بود که دیدن بزرگیت را چشم کوچک من بسنده نیست. مور چه میداند که بر دیواره اهرام میگذرد یا بر خشتی خام؟ پیش از تو هیچ اقیانوسی را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد. پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم که پایفزاری وصل دار به پا کند و مشکی کهنه بر دوش کشد و بردگان را برادر باشد. هرچند کلام از تو وزن می گیرد، وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه گنجانم؟ تو را در کدام نقطه باید به پایان برد؟ تو را که چون معنی نقطه مطلقی. اما دوستان بزرگوار، بعد از بررسی مباحث اخلاقی و تربیتی، قدری هم میخواییم به سیر در مسائل اجتماعی مطرح در نهج البلاغه بپردازیم. در نگاهی به نهج البلاغه در میابیم که در اون دنیا و اجتماع بشری میدان برد و باخت و فضایی برای مسابقه توصیف شده. انسان ها به این میدان وارد شدن تا با همدیگه رقابت کنن. اساساً انسان موجودی مسابقه دهنده و رقابت جوه. این عبارت رو به وضوح میتونیم تو خطبه های 28، 16 و 106 به صراحت ببینیم. آگاه باشید که امروز روز آمادگی است، فردا روز مسابقه است و خط پایان بهشت است و آن که بدان نرسید جایگزین دوزخ است. قسم به خدایی که پیامبر را به راستی مبعوث کرد، شما به هم در خواهید آمیخت و غربال خواهید شد. سپاس خدای را که دنیا را جای آمادگی و قیامت را جای مسابقه و پاداش مسابقه را بهشت قرار داد. اما علاوه بر این، زندگی اجتماعی میدان تجارت و سود و ضرره. انسان آمده تا سوداگری بکنه و حیات اجتماعی صحنه داد و ستد و تجارته. قرآن در آیه 111 سوره توبه به صراحت از خرید جان و مال مؤمنان در مقابل بهشت صحبت کرده و امام در خطبه 108 صراحتاً به اصحابشون می‌فرمایند چه شده که شما را تاجرانی می‌بینم که بدون سود می‌باشید. اما زندگی انسان در اجتماع نیازمند دفاع و پشتیبانی هم هست، چون بدون اجتماع درمانده میشه. عقل منفعت جو و حسابگره و میفهمه که اگر با اجتماع باشه از حمایت او برخوردار میشه. امام در باره این نکته میفرمایند مردم، انسان اگرچه مالدار باشه ولی از کسان خودش بی نیاز نیستش، چرا که اونها بیشترین مردم هستند که اون رو احاطه کردند. آگاه باشید اگر یکی از شما خیشاوند فقیری داشته باشه، مبادا یاری خودش رو از او دریغ بکنه. کسی که چنین بکنه، یک دست از آنها برداشته و دستهایی رو از یاری خودش از دست داده. اما امام علی علیه السلام همواره علاوه بر اینکه برای برخورداری از مودت مردم اونها رو به نرمش و نرم خویی در رفتار توصیه میکنه، در خطبه 127 مردم رو به همراهی کردن و ملازمت با جماعت توصیه میکنه. دو گروه از این امت در ارتباط با شخص من به ورطه هلاکت می افتند. یکی دوستداران افراطی که با مهر از راه حق بیرون می افتند و دیگری کینه توزان که کینه به انحرافشان می کشاند. در این میان بهترین شکل ارتباط با من از آن مردمی است که در راستای تعادل حرکت می کنند و راه میانه را می پیمایند. شما هم همراه آنان باشید و همواره با اکثریت و انبوه مردم همسو باشید که دست خدا بر سر جماعت است و از تفرقه بپرهیزید که موجب آفت است. دوستان عزیز، همونطوری که خدمت شما خوندم بخشایی از خطبه 127 رو، آرزو میکنیم که ما هم جزو دوستداران حضرت علی هستیم، ما هم جزو افرادی باشیم که افراط و تفریط در این کار نکنیم و راه تعادل و میانه رو پیش بگیریم. اما ساعت 10:16 است و شما همچنان با عطر وصل همراه هستید. نقطه بسم الله ذکر توفانی دریا هیدر رمز آرامش دنیا هیدر آنم تحت فرمان مرتضا هیدر علی اول آخر توی فوق باور پدر هر نوکر دم هر پیغمبر یا علی یا هیدر یا هیدر و یا لیل قرآن رسد و من قرآن بسرد هر زمان بستن سر و بند علی جان بسرد میشه کرده لرمش نم نم قرآن بسرد زیر ایوان نجف زیر ایوان نجف سایه یزدان بسرد من زندم با دم هیدر هیدر فکر و ذکرم همه هیدر هیدر محشر یعنی ابروی در همه هیدر عرصات و محشر عرفات و مشعر عرفات و مشعر برکات کوثر صلوات داور صلوات حق بر هیدر چون علی مردی قدر و نبه و مایده چیست جز علی نفس نبی و نفس فاطمه چیست کعبه یک سنگ نشان است ولی قبل علیست رو به ایوان روی قبله بیست ولی الله یا حیدر ولی الله یا حیدر ولی الله ولی الله. دوستان، انسان در اجتماع زندگی میکنه، با مردم معاشرت داره، ولی باید مدام خودش رو ارزیابی بکنه، محتاطانه رفتار بکنه، زبانش رو کنترل بکنه و راحتی دیگران رو بر نشاط خودش همواره ترجیح بده. همیشه متوجه عیب‌های خودش باشه و اصلاحشون بکنه. در کلام حضرت امیر هم همین نکته وجود داره. حضرت اجتماع گرایی و نفی انزوا طلبی رو بیان می کنن و در کنار اون خودسازی و محاسبه نفس هم دیده می شه. ای مردم، خوشا به حال کسی که اشتغال به عیب خود او را از پرداختن به عیوب دیگران باز دارد و خوشا به حال کسی که ملازم خانه خود باشد، غذای خود را بخورد و به طاعت خیش مشغول باشد و بر گناهان خود بگرید. پس مشغول خود باشید و مردم از شر شما در امان باشند. بنابراین با توجه به کلام زیبا و جامع و کامل امیر میتونیم به اینجا برسیم که انسان ذاتاً به اجتماع گرایش داره و هدفش از گرویدن به جمع اینه که فایده بیشتری رو ببره و به کمال برسه. به همین دلیله که اگر احساس بکنی یک جامعه ای میدان سود نیست بلکه میدان زیان و باختنه و زندگی در اون اصل سرمایه‌اش یعنی انسانیتش رو به خطر میندازه، به سوی جمعیت و جامعه دیگری مهاجرت میکنه. اساساً فلسفه هجرت در اسلام هم همینه، یعنی پرفایده کردن و بی‌ضرر ساختن تجارت انسان تاجر. کلام و دقت امیر رو وقتی در مسائل اجتماعی بررسی میکنیم میبینیم انقدر دقیق صحبت کردن از زوایای مختلف ما کمک میکنه تا جامعه سالم و ناسالم رو از هم تشخیص بدیم. اگر خطبه های 146 و 127 نهج البلاغه رو بررسی بکنیم روشن میشه که اتحاد ملی رحمت واسعی خداوندی رو به همراه داره و موجب عزت امت میشه. اونجایی که حضرت میفرمایند دست خدا با جمعیت است. عرب امروز اگرچه در گذشته اندک بودند ولی با گرایش به اسلام زیاد شدند و با اجتماع و اتحاد عزت یافتند. پس نظاره کنید آیا در اطراف و اکناف جهان ارباب و پادشاه نبودند؟ به آنچه در کار در آخر کار گرفتار شدند نیز نگاه کنید. زمانی که در بین آنان تفرقه افتاد و الفت گسسته شد و سخن و دلها مختلف گردید، دست دسته شدند و به جنگ با یکدیگر پرداختند. خداوند لباس عزت و کرامت را از ایشان بیرون کرد و فراوانی نعمتش را از ایشان سلب کرد و برای عبرت داستان و سرگذشت آنان در میان شما باقی ماند. اما علاوه بر اتحاد، صداقت و پرهیز از دورویی که یکی از نشانه های جامعه سالمه، نکات دیگری هم در کلام امام هست. اینکه قولها و گفتارها و اندیشه ها و آرمانهای جمعی مردم با عملشون، رفتارشون، رویه و عادتهاشون همسو و همساز باشه. در خطبه 29 امام می‌فرمایند این مردمی که از نظر جسمانی در کنار همدیگه هستند ولی در خواسته ها و آرزوهاشون متفاوتند، سخنانتون مثل سخنهای سخت میمونه که شما با این روش اون رو نرم میکنید، ولی کارهای شما دشمنان شما رو به طمع میندازه. در مجالستون چنین و چنان میگویید، شعار میدید، ولی چون وقت جنگیدن فرا میرسه میگید ای جنگ از ما دور باش. کسی که مثل شما مخاطبهایش باشد دعوتش را هیچ ارجی نمی‌دهد. یکی از چیزهایی که باعث استحکام بنیه وجودی جامعه میشه تقسیم عادلانه قدرت بین طبقات مختلف مردم و توزیع عادلانه ثروت در بین گروه‌های متفاوت مردمه. عدالت در جامعه الفت و همسازی ایجاد میکنه و یک گروه رو با گروه دیگر هماهنگ میکنه. و در این صورتی که نظام مملکت در همه بخش ها کارآمد میشه. اینه که امام علی در نامه 53 و همینطور نامه 79 میفرمایند آگاه باش که رعیت دارای طبقاتی است که کار بعضی اصلاح نمیپذیرد مگر به وسیله بعض دیگر و هیچ گروهی از گروه دیگر بی نیاز نیست. در جامعه هیچ چیز همچون ستمگری و ظلم نعمت خدا را دگرگون نمی کند و کیفر او را نزدیک نمی گرداند. پیش از شما بودند کسانی که هلاک شدند زیرا حق مردم را ندادند و مردم مجبور شدند حق خود را با رشوه و مال به دست آورند و سپس با جایگزینی باطل به جای حق این عمل سنتی شد که نسلهای بعد در پی آن عمل کردند. و اما هر جامعه‌ای که کم و بیش با کمبودها، نقصها و مفاسد در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اداری و غیره مواجه هستش، باید اقدام به اصلاح بکنه. از خطبه 216 نهج البلاغه چنین برمیاد که اصلاح جامعه در وهله اول باید از نظام سیاسی آغاز بشه و سپس متوجه اصلاح زمامداران و کارگزارانش بشه. اونجایی که امام می‌فرمایند رعیت اصلاح نمی‌شود مگر با اصلاح والیان و والیان اصلاح نمی‌شوند جز با استقامت ملت. پس آنگاه که مردم حق حکومت را ادا کنند و حکومت نیز حق مردم را رعایت کند، حق در میانشان قوی و نیرومند خواهد شد و جاده‌های دین صاف و استوار می‌گردد. وقتی زمانه اصلاح شود، آنگاه به ماندگاری دولت امید می رود. اما اصلاح جامعه نیازمند حضور چشمگیر دانشمندان، علما، کارشناسان خبره هم هست تا به فرموده امام در نامه 53 در تثبیت و استحکام اموری که سرزمین رو اصلاح میکنه به مباحثه و گفتگوی بسیار بپردازند. امام به جز اینها به ترتیب در نامه 53 و همینطور حکمت 423 اصلاح جامعه رو نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و همینطور اصلاح اخلاقی افراد جامعه میدونه و کلام آخر این که حضرت در خطبه 95 و همینطور نامه های 53 و 19 راه رسیدن به اصلاحات رو نصیحت، گذشت از خطای مردم، شدت و غلظت بر برخی از متخلفان، میان روی و پرهیز از افراط و تفرید در عفو و مجازات معرفی کرد. دوستان عزیز، از اینکه با برنامه عطر وصل امروز از رادیو نمایش همراه بودید سپاسگزار هستیم. در برنامه عطر وصل فردا باز هم از اندیشه امیر صحبت خواهیم کرد و این بار به سیر درباره مسائل اقتصادی و عدالت در نهج البلاغه خواهیم پرداخت. لطفاً فردا هم مثل امروز همراه ما باشید و با همراهیتون ما رو در ارائه این برنامه یاری بکنید. اما از علی گفتن رو با کلام علی به پایان رسونیم که فرمودند دانشمندترین مردم کسیه که سخن خیر و حکمت رو از هر شخصی که شنید قبول کنه و اون رو به معلومات و دانش خودش اضافه کنه. تا سلامی دوباره، خداحافظ. Thank you. سپاس از همکاران عزیزمون در برنامه عطر وصل. همراه شما هستیم همچنان از رادیو نما.